بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحثمون در تشخیص معنی حقیقی از مجازی بود به وسیله علائمی. علامت اول تبادر بود که بیان شد. علامت دوم صحت حمله. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما میخوایی بدونی که مثلا این معنا فلان لفظ براش وضع شده یا نه. مثلا معنای حیوان ناطق، میخوایی بینی این معنای حیوان ناطق، این طبیعت، لفظ انسان براش وضع شده و این معنا معنای حقیقی لفظ انسانه یا معنای مجازیش. میگن راه تشخیصش اینه که اون لفظ را حمل کن بر این معنا. حالا یا به حمل اولی، یعنی بیا بگو حیوان ناطق همان انسان است. خب میبینی حمل درسته، غلط نیست. حیوان ناطق همان انسان است. این نشون میده که لفظ انسان بر این معنا وضع شده که میشود اون لفظ رو بر این معنا حمل کرد. اما میخوای ببینی لفظ اسد هم برایش وضع شده یا نه؟ بگو حیوان ناطق همان اسد است. یعنی غلط، حمل درست نیست. حیوان ناطق همان اسد است. معلوم شد که اسد بر حیوان ناطق وضع نشد. به طریق حمل شایع که حمل لفظ بر مصداق، حمل مفهوم بر مصداق. حمل اولین حمل مفهوم بر مفهومه. حمل شایع، حمل مفهوم بر مصداق. شما میخوای ببینی که لفظ انسان وضع شده بر معنایی که زید یه مصداق اون معناست یا نه. خب بیا راه حمل رو انتخاب کن، حمل شایع، و اون لفظ انسان رو حمل کن بر زید. بگو زید انسان است. میبینی درسته، زید انسان است. از این که می شود لفظ انسان رو حمل کرد بر زید، به حمل شایع که حمل مفهوم بر یک مصداق، یک معنای کلی است دیگه، این نشون می دهد که لفظ انسان وضع شده بر یه معنای کلی که زید یه مصداق اون معنای کلیه. پس زید مصداق یه معنای کلیه دیگه، اینه که می دونیم. پس اون معنای کلی معنای حقیقی لفظ انسانه. این راه حمل، راه تشخیص معنای حقیقی یه لفظه که اون لفظ رو برای معنا حمل کن. منتها این راه رو مصنف قبول نمی کنن. اشکال این راه چیه؟ می فهمن که از این که یک لفظی رو بر معنایی ما حمل کنیم فقط همین مقدار فهمیده میشه که شما از این لفظ این معنا رو اراده کردی. وقتی لفظ انسان رو حمل می کنی بر حیوان ناطق، شنونده فقط این مقدار میفهمه که شما از لفظ انسان حیوان و ناطق اراده کردی. اما آیا حیوان و ناطق معنای حقیقی اون لفظ انسانی یا مجازی، این به صرف حمل کردن اینو نمیفهمونه، بلکه اینو از تبادر ذهنی شما میفهمید، از ارتکازات ذهنی، از اینکه میدونی این معنای حقیقیشه، در واقع از همون تبادر داری کمک میگیری. ولی شما ارتکاز ذهنی اون تبادر رو بذار کنار، فقط میبینی که این لفظ برای معنا هم شده، میفهمی که از این لفظ این آقا این معنا رو اراده کرده، اما معنی حقیقیش ممکنه، معنی مجازیش ممکنه، همیشه لفظ رو بر معنی مجازی هم حمل کرد. اما در حمل شایع، از این که یک لفظی رو بر یه معنای یک فردی حمل میکنی، طرف میفهمه که شما از این لفظ معنایی اراده کردی که این فرد یه مصداق اون معناست. حالا اون معنای حقیقی مجازی با حمل تشخیص داده نمیشه، با ارتکازات ذهنی و تبادر و اینا که آشنایی که شما داری میفهمی معنای حقیقی یا مجازی شه. راه سوم اطراده. اطراد چیه؟ اطراد اینه که شما مثلا میخوای ببینی که حیوان ناطق معنای حقیقی لفظ انسان هست یا نه. دست به دامن استعمال میشی. ببین آیا صحیح لفظ انسان را در تمام افراد حیوان ناطق و در تمام حالات اون افراد استعمال کرد یا نه، این شیوع استعمال رو داره یا نداره. اگه دیدی داره، معلوم میشه که حیوان ناطق معنی حقیقی لفظ انسانه. اگه نداشت نه. مثلا در حیوان ناطق من میخوام ببینم لفظ انسان معنی حقیقیشه یا نه. عذر میخوام، لفظ انسان این حیوان ناطق معنی حقیقیشه یا نه. خب میام لفظ انسان رو در تک تک افراد حیوان ناطق استعمال کنم، میبینم درسته. به زید میشه گفت انسان است، یعنی برای زید انسان رو استعمال میکنم، برای امرم استعمال میکنم، برای بکرم استعمال میکنم، برای تمام افراد ها، انسان های سالم غیر سالم بدون استثناء، در تمام افراد انسان، در تمام افراد حیوان ناطق میشه لفظ انسان رو استعمال کرد. و در تمام حالات اون افراد، چه زید خوابیده باشه، چه بیدار باشه، چه شجاع باشه، چه ترسو باشه، در تمام حالات میشه گفت بهش انسان. بقیه افراد هم همینطور. پس میشود لفظ انسان رو در تمام افراد حیوان ناطق و در تمام حالات اون افراد استعمال کرد. اینو بهش میگن اعتراض. پس معلوم میشه که معنی حقیقیشه. اما در معنی مجازی نمیشه. مثلا میخوای ببینی که لفظ اسد بر حیوان ناطق وضع شده یا نه. خب میبینی که لفظ اسد رو در تمام افراد حیوان ناطق و در تمام حالات اون افراد نمیشه استعمال کرد. در بعضی از افراد حیوان ناطق بهش میشه گفت اسد، اونایی که در حالت شجاعت باشن، اما غیر اون افراد دیگه نمیشه بهش گفت اسد. اسد رو درش نمیشه استعمال کرد. معلوم شه که لفظ اسد بر حیوان ناطق وضع نشده. اینم اشکالش اینه. مصنف اشکال میکنن، میفهمی که جواب داده شده. جوابی که داده شده، حالا قطع عجیبه میگه، یعنی جواب داده شده، حالا خود مصنف نمی. جوابی که داده شده از این اعتراض اینه که در معنای مجازی هم اعتراض وجود داره. شیوع استعمال در تمام افراد و در جمعی حالات وجود داره. منتها اون مجوز اولیه استعمال مجازی همیشه باید محفوظ بشه. شما مثلا بار اول به یک فرد از حیوان ناطق به چه جهتی و به چه مجوزی اومدی گفتی اسد؟ به خاطر شجاعت. یعنی ملاک شجاعت باعث شده که شما استعمال اسد رو در این فرد از حیوان ناطق انجام بدی، که اگر شجاعت نباشه اصلا صحیح نیست استعمال. ولذا مجوز صحت استعمال مجازی رو باید همیشه حفظ کنی. خب شما اون شجاعت، خصوصیت شجاعت مجوز اولیه صحت استعمال مجازی است. خب این مجوز رو همیشه حفظ کن. وقتی مجوز رو حفظ کنی در تمام افراد حیوان و ناطق میشه اسد استعمال کرد. مثلا اگه تمام افراد انسان ها، تمام افراد حیوان و ناطق صفت شجاعت رو داشته باشن، به همشون بدون استثنا میشه لفظ اسد رو استعمال کرد. و در تمام حالاتشون، چه خواب باشن، چه بیدار باشن، چه نشسته باشن، و و و فقط اون شجاعت رو باید حفظ کنی، چون مجوز صحت استعمال مجازی اولیه رو باید همیشه حفظ کنی. وقتی اون رو حفظ کردی دیگه اینجا اعتراض هست دیگه. به تمام افراد انسان ها، به تمام افراد حیوان ناطق، در تمام حالات، به شرطی که مجوز اولی استعمال حفظ کنی، میشود استعمال کرد لفظ اسد را. و شیوع استعمال و صحت استعمال در تمام افراد و در تمام حالات در استعمال مجازی هم وجود داره. منتها اینکه شما اومدی گفتی در بعضی میشه استعمال کرد، در بعضی نمیشه، چون مجوز اولیه استعمال رو حفظ نکردی. اون باید حفظ بشه، اون خصوصیت باید محفوظ بشه. اما مجاز رو می شود دگرگون به حقیقت کرد. تحویل المجاز الی حقیقته. این مراد چیه؟ می فهمید که ما یه مجاز در کلمه داریم، یه مجاز عقلی داریم. مجاز در کلمه وقتی است که شما یک لفظی مثل اسد که وضع شده برای شیر درنده، شما اینو میای این تو موضوع الله خارج میکنی، لفظ اسد رو استعمال میکنی در رجل شجاع. اگه از شما بپرسن این لفظ اسد رو در چی استعمال کردی، میگی من در غیر موضوع الله استعمال کردم. میگی لفظ اسد رو استعمال کردم در رجل شجاع، نه شیر در رنده. رضا میگن استعمال یک کلمه در غیر موضوع الله، این میشه استعمال مجازی و مجاز در کلمه است. یعنی شما کلمه رو از موضوع اونلای خودش خارج کردی، و در غیر موضوع اون له به کار بردی، خودت هم قبول داری که لفظ رو در معنای رجل و شجاع به کار بردم. رجل و شجاع غیر موضوع اون له. اما گاهی نه، تصرف در معنا انجام میدی. قبل از استعمال میای یه کاری میکنی. چیکار میکنی؟ می اول تصرف در معنا انجام میدی، میای میگی که این آقای زید، این رجل شجاع، این آقای زید، من از انسان ها خارج کردم، داخل در حیوان درنده کردم، اصلا زید رو دیگه من انسان نمیدونم. پیش خودت مثلا ادعایی ها میگی زید پیش من شیر درنده است. خب این معنای شیر درنده شامل زیدم شد، پس زیدم از این به بعد شد شیر درنده. بعد دست به دامن استعمال میشی، میای لفظ اسد رو استعمال میکنی در زید. از شما بپرسن لفظ اسد، این کلمه اسد رو در رجل شجاع استعمال کردی یا شیر درنده؟ میگه من در شیر درنده استعمال کردم، من لفظ اسد رو استعمال کردم در شیر درنده، منتها شیر درنده ادعایی. ولذا استعمال کلمه اسد در شیر درنده شد. کلمه از غیر موضوع اون لای خودش خارج نکردید شما. از شما بپرسن میگی من این لفظ اسد رو استعمال کردم در شیر درنده. اصلا زید انسان نیست که، زید شیر درنده است. پس مجاز در کلمه نیست، منتها مجاز در تطبیقه. شما اون معنای شیر درنده رو زید رو هم داخل درش کردی، زید هم جز مصادیق او حساب کردی، ادعاءن. البته حقیقتا که با حساب شما شیر درنده که نمیشه، ولی ادعا هم که میشه. پس شما در تطبیق حیوان درنده بر زید مجاز انجام دادی، نه در استعمال کلمه. در تطبیق شیر درنده بر زید هم از مصداق او حساب کردی. اینو بهش میگن مجاز عقلی. ولی در نمیگن که کلمه رو شما از غیر موضوع له خارج کردی، کلمه رو در شیر درنده استعمال کردی. ولی در استعمال اولی که همون مجاز در کلمه بود، شما این تصرف در معنا رو نمی کردی، می گفتی من لفظ اسد رو در رجل شجاع به کار بردم، در زید انسان به کار بردم به خاطر شجاعت. زید اصلا شیر درنده نیست که. اما در این صورت دوم میگی نه، زید اصلا شیر درنده است. بعد لفظ کلمه رو، کلمه اسد رو به درش استعمال میکنی. اینجا مجاز در کلمه بهش نمیگن، مجاز عقلی بهش میگن، یا حقیقت سکاکی که سکاکی ادیبیه که ایشون قائلن که تمام مجازها اینطوریه. یعنی ابتدا شما تصرف در معنا انجام میدی، مثلا زید رو داخل در شیر درنده ها میدونید، یا در هر مجازی شما اینو تصرف در معنا میکنی و مجاز در تطبیق انجام میدی، بعد کلمه رو استعمال میکنی در موضع علهش، در معنی حقیقیش. بحث بعدی استعمال لفظ و اراده خاص. ما عرض کردیم که اگر شما لفظ رو بیای استعمال کنی کاملا در معنای مغایر با معنای موضوع اون له، کاملا مغایر، مثلا لفظ اسد وضع شده بر شیر درنده، شما میای در رجل شجاع استعمال میکنی، رجل شجاع کاملا مغایر با شیر درنده است، ولازم میگن استعمال لفظ در معنای مجازی شد دیگه، اینجا مجازه. همون مجازه در کلمه که عرض کردیم، شما قبول داری این رجل شجاعه، شیر درنده نیست، حالا لفظ اسد رو درش استعمال کردی، رجل شجاع هم کاملا با شیری دارنده تفاوت داره. این استعمال مجازی است. اما گاهی شما یک لفظی که معنای کلی داره، معنای عام داره، مثل لفظ انسان وضع شده بر طبیعت انسان، لفظ ما وضع شده بر طبیعت آب، خب این طبیعت دارای حسسی است. شما این لفظی که وضع شده بر طبیعت در مقام استعمال بیای استعمال کنی این لفظ رو در یک حسه ای از اون طبیعت، مثلا ما بگی آب و فرات اراده کنی، انسان بگی انسان عالم اراده کنی، این طبیعت یک حسه شو، اون بخش عالم هاش اراده کنی، ببینیم این مجازه یا مجاز نیست. میفهمم اینجا دو حالت داره. یه موقع شما لفظ انسان را به صورت مطلق میگی، مثلا انسان میگی، ولی اینو استعمال میکنی در انسان عالم، بخشی از انسان ها، ما میگی مطلق، ما بدون قید، ما، ولی استعمال میکنی در آب فرات، و حالی که آب فرات معنای موضوع له ما نیست، انسان عالم معنی موضع اون له لفظ انسان نیست، معنی موضع اون له خود طبیعته. پس شما لفظ رو در غیر موضع اون له استعمال کردی، ولی میشه مجاز. پس کسی ما تنها بگه ما آب و فرات اراده کنی مجاز میشه. انسان به صورت تنها همونجوری که انسان و انسان عالم اراده کنه، این مجازه، چون استعمال لفظ در غیر موضوع اون لهشه، در جزء موضوع اون لهشه، یک بخشی از موضوع اون له، نه تمام موضوع اون له. تمام موضوع اون له طبیعت بود، نه یک حسه. ولذا استعمال لفظ در یک جزء موضوع اون له، یک حسه ای از اون طبیعتی که موضوع اون لهه، این هم استعمال مجازیه. اما اگه نه، این استعمال شما با قرینه و با یک لفظ دیگه ای باشه، یه تعدد دال مدلول، مثلا بیایی بگی آ ما الفرات، دو تا لفظ به کار ببری، ما الفرات، بعد اراده آب و فرات کنی، بگی انسان عالم، بعد اراده انسان عالم کنی، اینجا مجازی رخ نداده که. چرا؟ چون وقتی شما میگی انسان عالم، خب از انسان طبیعت انسان اراده کردی، طبیعت هم که موضوع لنشه دیگه، از لفظ عالم اون عالم ها رو اراده کردی، اون حسه ها رو اراده کردی، پس دوتا لفظ داریم، دوتا معنا، دوتا مدلول. مدلول لفظ انسان همین طبیعته، مدلول و معنای لفظ عالم همین حسه است. در ماء الفرات هم همینطور، شما دوتا میگی ماء الفرات، دوتا لفظ میگی و این حسه رو اراده میکنی، حسه آب و فرات. خب این که آب و فرات رو اراده کردی به خاطر این دوتا لفظه، یکی ما یکی فرات. ما اینجا استعمال کردی در طبیعت آب، لفظ فرات هم دال بر اون که این طبیعت یه حسش، کدوم حسش منظوره. ولی اینو میگن دوتا لفظ، دوتا دال، دوتا مدلوله. خب شما با توجه به این دوتا دال اومدی اون حس رو اراده کردی، آب و فرات رو اراده کردی، این دیگه مجاز نیست که، اینجا مجازی در کار نخواهد بود. مجاز وقتی که فقط بگی ما و اون حس رو اراده کنی، آب و فرات رو اراده کنی، این میشه مجاز. چون ما که وزن نشده بر آب و فرات، که آب و فرات یک مصداقی از معنای موضوع اون لحه، ما وزن شده بر طبیعت آب که یه مصداقش آب و فراته. به نظر شما از موضوع اون لحه خارجش کردی، میشه مجاز. اما با دال دیگه ای باشه، نه مجازی در کار نخواهد بود. اما اشتراک و ترادف. اشتراک چیه؟ یک لفظ بر چند معنا وزن بشود، دو معنا، سه معنا، مثل لفظ عین وزن شده بر چند معنا، بر طلا، بر نقره، بر چشم، بر چشمه. میگن معانی حقیقی متعددی داره، همشون هم حقیقی هن، همشون هم معنی موضوع له. ترادف چیه؟ ترادف اینه که یک معنا براش چند تا لفظ قرار داده باشن، چند تا لفظ بر یک معنا قرار داده شده، میگن ترادف. و هر دو هم در لغات وجود داره دیگه، در زبان فارسی اینا وجود داره، در زبان عربی وجود داره. اما مشکلی که بر اشتراک شده، میگن آقا الفاظ رو وضع میکنن برای اینکه به وسیله اونها معنایی رو تفهیم کنن. خب حالا یک لفظ رو بر چند معنا قرار بدیم خلاف حکمت وضعه. چرا؟ چون با این لفظ دیگه نمیشه معنا رو فهموند. مثلا لفظ عین معانی حقیقی متعددی داره، خب شما چون لفظ عین رو استعمال کنی دیگه کدوم معنا میخواد فهمیده بشه؟ مجمل میشه که، دیگه از این لفظ چجوری میخواییم استفاده کنیم؟ پس اشتراک، اینکه یک لفظ بر چند معنا قرار داده بشود، منجر به اجماله. یعنی شنونده دیگه نمیدونه که مراد شما کدوم معناست، ولی که حکمت وضع الفاظ بر معانی اینه که به وسیله الفاظ و مراد تفهیم بشه. خب خلافه حکمت، یعنی اگه اشتراک رخ بده دیگه این حکمت وضع که تفهیم بود رخ نمیده. جواب اینه که درسته، ما قبول داریم حکمت وضع اینه که الفاظی قرار داده بشه بر معانی که به وسیله اون الفاظ تفهیم معانی بشه، اما در این مشترکات میشه با قرینه تفهیم کرد. پس حکمت وضع این نیست که فقط با خصوص این لفظ معنا تفهیم بشه، نه، ولو با کمک قرینه. از قرینه اینجا مشکل حل میکنه و این خلاف حکمت وضع پیش نمیاد. ولو لفظ این بر چند معنا وضع شده باشه. در مقام تفهیم این که کدوم مراده با قرینه ما میفهمونیم مشکلی ایجاد نمیشه که. اما مشکلی که تولید میشه اینه که بنابراین که وضع رو تعهد بگیریم، مسلک تعهد، اینجا هم اشتراک به مشکل برمیخوره، هم ترادف به مشکل برمیخوره. اون مشکل چیه؟ میفهمن که این که اشتراک کی به مشکل برمیخوره، ترادف کی، بستگی داره که اون متکلم چجور تعهد میده. اگر تعهد بده، وضع یعنی تعهده، و تعهد بده که من لفظ رو نمیارم مگر قصد تفهیم به معنا داشته باشم، اگه اینجوری تعهد بده اشتراک با مشکل مواجه میشه. چرا؟ چون در اشتراک یک لفظ چند تا معنا داره. شما میگی من لفظ رو نمیارم مگر هنگام قصد تفهیم معنا. خب شما لفظ عین آوردی، قصد تفهیم معناش باید بکنی دیگه، پس همه معانیشو باید به من تفهیم کنی. چرا؟ چون لفظ عین رو هم تعهد دادی بر طلا، هم وضع کردی بر نقره، چون یعنی تعهد داده. وضع همون تعهد، تعهد همون وضع دیگه، هم وضع کردی و تعهد دادی بر چشم، هم بر چشمه و به همین صورت. خب شما لفظ این رو به کار بردی، باید قصد تفهیم همه معانی رو داشته باشی، چون باید به تعهدت عمل کنی دیگه. و حالا که مسلماً واضح و متعهد اینطوری این مد نظرش نیست که من لفظ این رو به کار بردم همه معانی رو شما بفهمید، این منظورش نیست. پس اشتراک با مشکل مواجه شد. اما اگه بیاید بگید نه، تعهد اینطوری داده، گفته من هنگامی که میخوام تفهیم معنا کنم لفظ رو میارم، خب این ترادف با مشکل مواجه میشه. شما وقتی میخوای این معنا رو تفهیم کنی در ترادف ها، تعهد دادی لفظ رو بیاری، اونجا سه تا لفظ قرار دادی، چهار تا لفظ قرار دادی، همه الفاظ رو بیاید بیاری. شما میخوای این معنا رو تفهیم کنی، بر این معنا دو تا لفظ، سه تا لفظ قرار دادی. شما گفتی که من اینجوری تعهد دادم هر وقت خواستم معنا رو تفهیم کنم لفظشو بیارم. خب این معنا سه تا لفظ داره، پس سه تا شما باید بیاری. ولی که متعهد مسلما این مد نظرش نیست. اینطور نیست که از این که چند تا لفظ بر یه معنا قرار داده بیاد هنگام تفهیم این معنا همه الفاظ استفاده کنه، همه الفاظ قرار به کار ببره. پس این چجوری این مشکل ما حل کنیم؟ میفهمد که راه حل به یکی از این سه راه میشه مشکل رو حل کرد. مشکل به طریق اول اینه که ما متعهد رو و واضع رو متعدد فرض کنیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم بگیم که آقا در اشتراک لفظ این رو یه نفر یا یه قبیله بر چند معنا وضع نکرده که مثلا این قبیله تعهد دادن که این لفظ این برای طلا باشد، قبیله دیگه گفتن لفظ عین برای نقره باشد، قبیله دیگه گفتن برای چشم باشد، قبیله دیگه گفتن برای چشمه باشد. ولی قبیله اول دیگه طبق تعهدش عمل میکنه دیگه، گفته لفظ عین برای طلا باشد. این قبیله وقتی لفظ عین رو به کار میبره قصد تفهیم همین طلا رو داره، کار به قبایل دیگه نداره که. ولذا همین قبیله اول تعهد نداده که این لفظ این بر این معنا باشد، بر اون معنا باشد، بر اون معنا باشد، تا این مشکل تولید بشه که شما بگید که حالا که شما قصد تفهیم معنا داری این لفظ رو آوردی، باید همه معانی که تعهد دادی قصدشو بکنی. نه، یه دونه معنا تعهد دادی دیگه، همون طلا. اون قبیله دیگه بله وقتی این لفظ رو به کار میبره قصد تفهیم نقره رو داره. روز مشکل حل میشه اینطوری و این اشکال وارد نمیشه. در ترادف هم همینطور، این قبیله این لفظ رو قرار دادن بر این معنا، قبیله دیگه یه لفظ دیگه ای رو بر این معنا قرار دادن. حالا اون قبیله وقتی که قصد تفهیم این معنا رو داره لفظ خودشو میاره، اینو لفظ خودشو میاره. حالا اینو در تجمیع لغات اومده، وقتی لغات جمع میشه میبینن که بله لفظ این بر چند معنا وضع شده. خب یه نفر این کارو نکرده، یه قبیله این کارو نکرده، قبایل مختلف این کارو کردن. راه حل دوم اینه که نه، اصلا متعهد و واضع یه نفر باشه، یه نفر این کارو کرده باشه، اما به صورت تعهد تخییری، یه دونه تعهد، اما یه تعهد تخییری. چطور؟ مثلا اومده باشه اینجوری گفته باشه، گفته باشه که من وقتی که لفظ عین رو میارم قصد تفهیم یکی از این معانی رو دارم. متعهد یه نفره و تعهدش هم یکیه، منتها یه تعهد تخییری میده، میگه من وقتی لفظ عین رو میارم قصد تفهیم یکی از این معانی طلا و نقره رو دارم. در ترادف هم اینطوری میاد، میگه من هنگامی که میخوام قصد تفهیم معنا کنم از یکی از این الفاظ استفاده میکنم، از یکی. متعهدم یه نفره، تعهدش هم یکیه، منتها یه تعهد تخییری، از یکی از این استفاده میکنم، مشکل نداره که ولذا من از این بعد این لفظه به کار ببره اون لفظه به کار ببره برام فرق نداره، چون میگم اینجوری تعهد داده، من این معنا رو میخوام تفهیم کنم از یکی از این الفاظ استفاده میکنم. اینجا مشکل حل میشه، هم مشکل اشتراک هم مشکل ترادف. مشکل به طریق سوم هم میشه حلش کرد. بیایم بگیم که متعهد یه نفره، اما دو تا تعهد، یکی مشروط به عدم دیگری به ما داده باشه. چطوری مشروط؟ مثلا بیاد بگم من لفظ عین رو وقتی آوردم، تعهد میدم لفظ عین رو آوردم قصد تفهیم نقره رو داشتم، قصد تفهیم طلا رو ندارم. قصد تفهیم طلا رو داشتم، قصد تفهیم نقره رو ندارم. یعنی که مشروط به عدم دیگری. اینجا مشکل حل میشه دیگه. یا در ترادف بیاد اینجوری تعهد بده، بیاد بگم ای مردم من اینجوری تعهد میدم به شما، من وقتی قصد تفهیم این معنای واحد رو داشتم، اگر از لفظ اول استفاده کردم از لفظ دوم استفاده نمی کنم، از لفظ دوم استفاده کردم از لفظ اول استفاده نمی کنم. یکی استفاده از یکی مشروط به عدم دیگری، از این کردم اون دیگری نباشه، از این استفاده کردم اون دیگری نباشه. دو تا تعهد مشروط، یکی مشروط به عدم دیگری، این بود اون نباشه اون بود این، این لفظ استفاده کردم اون لفظ استفاده نکنم، اون استفاده کردم این استفاده نکنم. اینم مشکل رو میتواند حل کند. اما بحث بعدی تصنیف اللغه، لغت زبان، زبان فارسی، زبان عربی. این لغت تقسیم میشود به سه قسم. در این زبان، در این لغت، مثلا لغت عربی، الفاظی که استفاده میشه یا کلمه بسیط است یا کلمه مرکب است یا هیئات ترکیبی است که از این سه تا خارج نیست. منظور از کلمه بسیط اینه که یک کلمه از شکلش، یعنی همون هیئتش، با ماده تشکیل دهندش وقتی نگاه میکنی این دوتا با همدیگه رو واضح وضع کرده برای یه معنایی. مثلا شما لفظ زید رو نگاه کنید، زید خب یه شکلی داره دیگه، این شکل با مادهش که ز و یا و دال باشه، این میگه این کلمه رو با هیئتش و مادهش به وضع واحدن وضع کردن برای معنای واحد. در علم ها اینطوریه، در اسم جنس ها اینطوریه. مثلا در لفظ انسان میگه این لفظ انسان با این هیئت و ماده ای که داره که از حروف الف با ساخته شده من وضع کردم برای معنا. کلمات بسیط این طوری هست که اعلام و اسماء اجناس و حروف این طوری هست. اما کلمه مرکب چیه؟ کلمه مرکب اینه که هیئتش یه معنا داره، برای یه معنا وضع شده، مادهش برای یه معنای دیگه ای. این در افعال این طوریه. مثلا ضربه، ضربه از شکلش و هیئت مازویش یه معنا فهمیده میشه، از ماده ضربه که مادهش ضربه اون برای یه معنی دیگه وضع شده. پس هیئات کلمه مرکبه به کلمه گفته میشه که هیئتش رو واضح بر یه معنا وضع کرده، مادهش رو بر یه معنای دیگه وضع کرده. ضربه یعنی از ضرب ساخته شده دیگه، مادهش ضربه، ضرب وضع شده بر یه معنایی به معنی زدن، اون حدث. اما ضرب رو وقتی به شکل ضربه در بیاریم، اون ضربه هم، اون هیئت هم وضع شده برای یه معنایی که فهموندن این که این زدن، صدور ضرب در زمان گذشته بوده. این زمان گذشته رو میفهمی از هیئت میفهمی. خلاصه هیئت برای یه معنا وضع شده، ماده برای یه معنا وضع شده، اینو بهش میگن کلمه مرکبه. حیات ترکیبیه از انضمام کلمه‌ای به کلمه دیگر به وجود میاد، کلمه‌ای به کلمه اضافه بشه یا کلمه‌ای صفت توصیف کلمه دیگر باشه، یعنی موصوف صفت باشه، مضاف مضاف الیه باشه، یا مبتدا و خبر باشه، بالاخره کلمه‌ای به کلمه دیگر ضمیمه بشود و بینشون یه اسنادی وجود داشته باشه که همون میگیم هیئت ترکیبیه. در هیئت ترکیبیه این هیئت، مثلا هیئت جمله خبریه، این هیئت وضع شد از ناحیه واضح برای معنایی. خب میفرماین که همه حیات و همه حروف معنای مستقلی ندارن، فقط دال بر نسبت بین طرفینه، ربط بین طرفینه. حروف و حیات معنای موضوع اونلهشون فقط نسبته و ما میدونیم که نسبت معنای حرفیه و متقومه به طرفینه و مستقل نیست. مثال میزنه، مثلا وقتی میگه که از سیرو الى مکه المکرمه واجبون، خب شما میبینی که از سیرو الى مکه، الى مکه این الى حرفه، این حرف در اینجا وضع شده برای نسبت بین سیر و مکه ایجاد کنه و این الى به ما نشون میده که این سیر پایانش مکه است. اینجا میگیم نسبت انتهاییه، نسبت انتهایی. این الا اینجا دال بر بینه و الا الا رو بردار بگیم از سیر مکه، هیچ ارتباطی به هم ندارن. این الا اینجا ربط ایجاد میکنه، ربط انتهاییت که پایان حرکت مکه است. از اون بر مکه المکرمه دوتا کلمه است، این هیئت واقعا موصوف صفته و یه هیئت، این از اضافه یه کلمه به کلمه دیگه یه هیئت شکلی درست شده، این هیئت. خب در اینجا هم اینجا یه نسبت وصفیه است که بله مکه متصف است به مکرمه، این صفت مکه است، اینم یک نسبت و نسبت ناقص هم هست، یه سخص سکوت نیست که، مکه تو المکرمه ناقصه دیگه، ولی نسبت. یه نسبت دیگه داریم بین از سیر و واجبون، از سیر و الی مکه المکرمه واجبون، یعنی به وسیله وجوب از این سیر خبر میده که بله این سیر حکمش وجوب است، یعنی سیر و واجبون مبتدا و خبر. این مبتدا خبر یه هیئت ترکیبیه یه خبریه است، این هیئت ترکیبیه که مبتدا خبریه باشه، این هیئت دال بر نسبت تامه است، نسبت تامه است، یعنی از خاص سکوته. خلاصه همه هیئات، چه هیئت جملات ناقصه چه هیئت جملات کامله که مثل مبتدا خبر، دال بر نسبتن، حروف هم دال بر نسبته. خب حالا اصطلاحاً در اصطلاح علم اصول هر نسبتی، حالا این نسبت مدلول حروف باشه یا مدلول حیات باشه، یعنی داله بر این نسبت هر چی میخواد باشه، باشه حروف باشه یا حیات، اصطلاحاً به هر نسبتی میگن معنای حرفی و معانی دیگری که نسبت نباشن غیر نسبت باشن بهش میگن معنای اسمی. حالا فرق بین معنای اسمی و حرفی چیه؟ میفهمن که اینجا دو تا فرق ما میگیم. یک، معنای حرفی که همون نسبته مستقلا قابل لحاظ نیست، بلکه لحاظش به لحاظ طرفینشه، چون متقومه به طرفینه. نسبت و ربط میگی، وجود ربطی و نسبت قائم به طرفینه، تا طرفین نباشه نسبتی وجود نداره که. بنظرم میگن نسبت مستقلا قابل تصور نیست و قائم به طرفینه، با طرفینش قابل تصوره. اما معنای اسمی مستقلا قابل تصور و لحاظه، مثلا معنای لفظ زید شما مستقلا قابل تصور براتون. اما فرق دیگر، مرحوم محقق نائینی فرق دیگری که گفته فرمودن که معانی اسمی اختاریه، معانی حرفی ایجادیه. حالا منظور این بزرگوار چیه؟ معنای حرفی ایجادیه، معنای اسمی اختاریه. حالا بعضی اومدن گفتن مراد ایشون اینه. منظور از این که معنای اسمی اختاریه یعنی معانی اسمیه قبل از اینکه شما لفظشو به کار ببری و تکلم کنی تو ذهنت وجود داره، معنای اسمی، مثلا علی، زید، اون معناش قبلا تصور کردی، حالا همون معنایی که تصور کردی به وسیله گفتن لفظ علی اون معنا رو به من اختار میکنی، به من نشون میدی، به من شنونده از اون تعبیر میکنی. ولی اختاری گفته چون معانی اسمیه پیش از تکلم به اونها در ذهن صورت اون معانی وجود داره، به وسیله الفاظ از اونها تعبیر میشه، اون معانی به شنونده ها اختار میشه، گفته میشه. اما در معانی حرفیه که میگه ایجادیه، معنا با خود تکلم به این حرف ایجاد میشه. شما وقتی میگی زیدون فل بیت، همین که فی رو گفتی تازه معناش ایجاد میشه. قبل از اینکه فی رو بگی اون معنا تو ذهنت اصلا نبود، اصلا نبود. فی ایجاد میکنه معنا رو، منتها مصنف اشکال میکنه، میفهمه که این حرف درستی نیست. معنای حروف رو معنای ایجادی بگیریم، اون یکی رو اختاری بگیریم و اینو اینجوری توجیه کنیم، توجیه خوبی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در حروف هم شما وقتی که میخوایی تکلم مثلا به حرف فی بکنی، این معنای فی که نسبته، اون نسبت قبل از تکلم به این فی تو ذهنت هست. یعنی تو ذهنت بین زید و بیت که خانه باشه نسبت ظرفیت رو تصور کردی، ربط رو تصور کردی و حالا با گفتن فی اون ربط رو اختار میکنی، نشون میدی. پس اگه بخوای اختاریت در معانی اسمیه رو اینجوری معنا کنی، خب معانی حرفی هم اختاری هم. بالاخره شما حروف رو که تکلم میکنی قبلا معناش رو تو ذهن تصور کردی. پس ایجادی بودن حروف به این شکل، معانی حرفی رو ایجادی معنا کنی به این شکل درست نیست. اینطور نیست که شما فی رو تکلم کردید با این فی معنا ایجاد بشه، این معنای نسبت تو ذهن نبوده باشه قبل از تکلم. قبل از تکلم بود، فی از اون نشون میدهد، اختارش میکنه. بله، برای ایجادی بودن معنای حرفی که شاید مراد محقق نائینی این بوده باشد، یه معنای دقیقی وجود داره که میفهمه در حلقه ثالثه اینا به شما نشون خواهیم داد. اما مقایسه بین حروف و اسمایی که مرادف با اون حروفن که این بحثش دیگه انشاءالله فرصت نداریم، بماند جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آل بیت طاهرین.